بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن شریف اولا راجع به خانوم ها می فرماید که ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، که از آیه فهمیدیم مراد زینت در اینجا بدن اوست. فرمود که و یضربن بخمرهن علی جلوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، باید مقنعه باشد سر و گردن، زیر گلو، سینه به واسطه اون پوشنده شده باشد و مواظب باشد سینه او، زیر گلوی او را، سر و گردن او را نامحرم نبیند. این مربوط به شوهرشه، مربوط به محرمهای نزدیکشه، نظیر پدر، برادر و امثال اینها. ازا قرآن گاهی زینت رو گفته است، اراده کرده است از او بدن را، و گاهی قرآن منع کرده است از این که زن زینت یعنی زیورآلاتش رو نامحرم ببینه. و داغ در این باره صحبت کرده، فرموده است که ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، زن باید مواظب باشد که به واسطه زینت کردن جلب نظر نامحرم نکند، و هرچه موجب شود که جلب نظر نامحرم را بکند حرام است، گناهشم به اندازه بزرگ است که قرآن خبر داده است یه وقتی می آید بر این مردم که یه جاهلیت دوم درست میکنه. قبل از پیغمبر اکرم وضع عفت، وضع این که زنها آرایش کنند خود را به نامحرم بنمایانند، وضع بدی بود. از نظر تاریخ استفاده می کنیم، حتی رسیده بود به آنجا که به عنوان طواف عشوه‌گری می کردند، زینت خود را نشون می دادند و بالاخره به واسطه زینت خود جلب نظر دیگران می کردن. قرآن می فرماید یه وقتی هم بیاید بر همین امت اسلامی نظیر همون جاهلیت اولا، یعنی اگر یه خانمی زینت کرده در مقابل نامحرم نمایون بشد، گناهش به اندازه ای بزرگ است که قرآن می فرماید در سرحد کفر. در روز قیامت این خانم با اون زنهای زمان جاهلیت محشور می شود، جهنم می رود. قرآن در اینجا نمی فرماید زینت فقط، یعنی مثلا گلوبند، علنگو، ساعت و امثال اینها، که قدری بالاتر یه ظرافت خاصی قرآن نشون می دهد می‌فرماید که باید جلب نظر نداشته باشد. این جلب نظر نداشته باشد گاهی به واسطه زینتشه که جلب نظر می‌کند، نامحرم را به خود جلب می‌کند، یعنی نگاه نامحرم را به خود جلب می‌کند. گاهی به واسطه گلوبندشو یا زینت‌های صورتشو، اینها نیست، به واسطه طرز راه رفتنش، طرز پوشیدن لباسش جلب نظر میکنه، که یکی از مصادیقش الان در میان خانم های چادری، خانم های خوب مسجدی، این است که روسری خود را جلوی چادر می آورد. چادر عرب رفته، روسری به واسطه روسری رو هم گرفته است، یعنی مثلا پیشانیش پیدا نیست، موی سر پیدا نیست، حتی چادر هم دارد، اما به واسطه مقنعش، به واسطه روسریش موجب می شود جلب نظر بشه. یا مثلا از نظر حجاب، مثلا حجاب اسلامی داره، اما این وضع کیف و وضع گرفتن کیف و حمل کیف و طرز گرفتن این کیف جلب نظر میکنه. و هرچه که به قول قرآن شریف برج بشد، تبرج بشد. نمیدونم شما قلعه ها رو دیدید یا نه، اون وقت ها هر شهری هر دهی قلعه داشت و چهار تا برج اطراف این قلعه می ساختند برای این که محافظین برن در اون برج‌ها اون قلعه رو حفظ بکنن. از دور اول چیزی که جلب نظر میکرد این برج‌ها بود، هم برآمدگی داشت، هم بالاتر بود، جلب نظر میکرد. و برجش میگن برای خاطر این که جلب نظر میکنه. و قرآن در این باره میفرماید خانم باید برج نما نباشد، نه فقط نمیشود صورت او زینت کرده باشد، نه فقط نمیشود علنگوی او یا گلوبند او پیدا باشد، نه، بالاتر از این هرچه که موجب جلب نظره باید نباشد. و اگر به واسطه زینتش جلب نظر بکند گناه به اندازه بزرگ است که باز زن اگر توبه نکرده از دنیا برد با زنهای زمان جاهلیت محشور می شود. زمان جاهلیت از نظر تاریخ اینها می آمدن طواف می کردن، با یه وضع بدی طواف می کردن، تحریک آمیز بود، هر کدامشون بی حیاتر تحریفشون بیشتر بود، شعر و شاعری ها به عنوان طواف اونجا گفته می شد یا مرد یا زن، و بالاخره به قول قرآن خانه خدا شده بود، یه جایی که محل رقص و کف و شوت و امثال اینها. ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تسقيه، پس بدی بود. اسلام یکی از کارهایی که جدی افتخار برای خانومها شد همین بود که آمد با این دستورها زن را تشخص داد، زن را علامت عفتش را نشون داد و بالاخره اون زن زمان جاهلیت رسید و اونجا که علامه طباطبایی استاد بزرگوار ما در زیر آیه ای که خوندم، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ان یعرف فلا یؤذن، یا رسول الله به همه زنها بگو، چه زنهای خودت، دخترهات و چه زنهای مسلمانها، بگو چادر سر کنی، بگو به واسطه چادر بدنهاتون، برآمدگی بدنهاتون دیگه نمایون نمیشه، به واسطه یه چادر میتوانید رو بگیرید و بالاخره به قول قرآن به واسطه یه چادر علامت شخصیت شما نمایان میشه. و اون که ما از یک زن میخواهیم شخصیت، و شخصیت و زن از نظر قرآن اینه که چادر بدن پوشیده، برآمدگی بدن پیدا نباشد به واسطه چادر و من جمله زینت او نمایان نباشد. باید مخصوصا اگر حرم مشرف شود، اگر جای مقدسی برود، اگر خانه خدا یا عتبات برود، چادر او محفوظتر و بالاخره عفت او محفوظتر. و اینکه خارجی ها یعنی مثلا عرب ها ببینن که زن ایرانی چه تشخصی دارد. من نمیخواهم از این حرفها روی منبر برای شما بزنم، اینها تضعیف ماست، اینها شاید اشاعه فحشا باشد، اما چه بکنم که نظیرش زیاده. امام جمعه مکه در نماز جمعه در مقابل ایرانی ها برای اینکه ایرانی ها رو بکوبند یه جمله داره، میگه پناه میبرم به خدا برای جوانهامون از دست این زنهای ایرانی. جمله تکون دهنده است. او میخواهد شیعه را بکوبد، او میخواهد جمهوری اسلامی را تضعیف کند، او میخواهد در میان عربها این تشخصی که جمهوری اسلامی و شیعه پیدا کرده است ضربه بزند. برای ضربه زدن به تشخص جمهوری اسلامی این جمله‌ای که یک بهانه زنهای ما دست او دادند ضربه به نظام میزنن، ضربه به ایرانی و تشخصش میزنن، ضربه به تشیع و جمهوری اسلامی میزنن. از هر راهی بتونن تشیع رو بکوبن میکوبند. ما باید بهانه دست آنها ندهیم. معنا ندارد خانم بدون چادر برود مکه مدینه، اون هم بدون چادر برود طواف کند، برود در حرم مطهر حضرت زهرا. حضرت زهرایی که وقتی میخواست برود برای این که دشمن بکوبد، سنی و شیعه هر دو نوشتن این خطبه حضرت زهرا که یک افتخار برای خانم هاست، افتخار برای عالم تشیعه، از برای این که بکوبد دشمن را دیگه بالاتر از این نمیشد، از هر شمشیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بالاتر بود، به طوری که روی منبر ابوبکر زبانش بند آمده بود، دیگه نمیتونست حرف بزنه، مجاب شده بود، حتی رسید به اونجا که مردم رو تحریک کرد، گفت هرچه این مردم بگوید. و اون نامرد مردم جواب زهرا رو ندادن. مرادم اینجاست، سنی و شیعه این خطبه رو که نقل میکنن اولش اینجور میگن حضرت زهرا بنا شد بره برای این که خطبه بخواند، مقنعه سر کرده، چادر سر کرده، به واسطه اون چادر حتی بلند روی پاهای مبارک ایشون چادر بود، زنها اطراف ایشون رو گرفتن، ایشون در وسط زنها، آرام آرام که یه دفعه نکنه چادر ایشون به واسطه راه رفتن عقب بره، آرام آرام آمدن مسجد. وقتی وارد مسجد شدن، مردم برای احترام حضرت زهرا فوراً پرده رو کشیدن، زهرا این طرف پرده، زنها این طرف پرده، مردها اون طرف پرده، و اول تحریک عاطفه کردن، یه ناله ای کردن، بابا رو صدا کردن و جلسه رو آماده کردن. بعد از تحریک عاطفه و آماده کردن جلسه، خطبه را شروع کردن. خطبه خیلی بالاست از نظر علمی، خطبه خیلی رساست از نظر کوبندگی. اون که الان مرادمه اینه، این خانومی که از ایران میرود حرم مطهر حضرت رسول، که من خیال میکنم قبر زهرا همون جاست، با وضعی که بعضی از خانم ها دارن، من اون وقتها در مکه به خانم ها میگفتم خانم ها با چادر در خانه نروید در بازار، با چادر در خانه نروید در خیابون، این ضرر به تشخص ایرانی ها میزنه، این ضرر به تشخص جمهوری اسلامی میزنه. اما دیگه حالا رسیده به اونجا که بدون چادر با مانتو، بعض اوقات با آرایش، وارد حرم مطهر پیغمبر اکرم در مقابل حضرت زهرا. طواف میکنه با این حاله، بوی عطرش طواف میگیره. در روایات میخوانیم اگر خانومی عطر بزنی از خانه بیرون بیاین، بوی عطرش و نامحرم بشی به استشمام بکند، پای او به هر جایی برسد اونجا این خانم را لعن میکند. ملائکه این خانم را لعنش میکنند تا به خانه برگرده. اگر عطر است باید برای شوهر باشد، اون هم باید. اسلام میگه باید، نه این که حالا جایز است. نه، خانم هرچه بتواند از نظر زینت، از نظر جلب نظر برای شوهر، نه مستحبه، یک وظیفه است. و این وظیفه ای که باید برای شوهر باشد، بعضی از زنها برای نامحرم ها آرایش صورت دارند، آرایش ابرو دارند، عطر زده است، وضع راه رفتنش جلب نظر میکنه، در گفتگو جلب نظر میکنه. همه اینها رو قرآن میگوید ممنوع است، همه اینها رو قرآن میگوید گناهش خیلی بزرگه. گفتم عطرش رو ببینید قرآن چقدر داغ در با روایت، چقدر داغ در باره صحبت میکنه. یه دستور دیگری که قرآن داره، این هم کم مراعات می شود، راجع به گفتگو. گفتگوی زن نامحرم با مرد نامحرم جایز است، گرچه به اندازه ضرورت باید باشد، اما بالاخره گفتار یعنی گفت و شنود زن نامحرم با مرد نامحرم جایز است، اما به اندازه ضرورت. اما اگر گفتار تحریک آمیز باشد، قرآن می فرماید حتما باید نباشد. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. خانم مواظب باش گفت و قلن قولا معروفا، مواظب باش با نامحرم، حتی نامحرم های خودی مثل برادر شوهر، مثل عمو دایی شوهر، این خیش و قوم هایی که نامحرمند، صحبت کردن با اینها باید متعارف باشد. اگر رفتی در مغازه، مجبوری بری در مغازه چیز بخری، گفتگو به اندازه ضرورت، اون هم متعارف باشد. و اما اگه گفتگو توأم با تبسم شد، اگر گفتگو توأم با شوخی شد، اگر گفتگو توأم با خضوع شد، یعنی تحریک آمیز شد، قرآن می فرماید زن مسلمان این به شأن تو نمی خورد، این به عفت تو نمی خورد. حیف است تو زن شیعه موجب بشی یه مرد یک مرد شهوت انگیز تحریک بشه به واسطه تو. اصلا اگر انسان احتیاج به حرف زدن نامحرم نداشته باشد، چه داعی دارد با نامحرم حرف بزند؟ اگر انسان احتیاج به بیرون آمدن از خانه نداشته باشد، چه احتیاج است که خانم از خانه بیرون بیاید؟ قرآن می فرماید وقرن فی بیوتکم، تو که احتیاج نداری از خانه بیرون بیایی، این عصرها که خانم ها با اون وضع بدشون، اون کیفشون، اون زینتشون، اون اختلاط زن و مردشون در خیابونها، در پارکها، قرآن می‌فرماید زن مسلمان، زن شیعه، چرا چنین می‌کنیم؟ یه دفعه داعی هست از خانه بیرون بیاید، مجالس دینی شرکت کند، مجبوره بره چیزی بخره، مهمان داره با مهمانش متعارف حرف بزنن و بالاخره گفتگو مورد احتیاج باشه. آمدن بیرون از خانه مورد احتیاج باشه. خب قرآن میگوید مانعی ندارد، همه مراجع میفرماین طوری نیست، اما قرآن روایا همه مراجع تقلید می فرماید که اگر راسی احتیاج به بیرون آمدن از خانه نداری، چه داعی داری از خانه بیرون بیایی؟ اگر احتیاج به نشستن با نامحرم نداری، چرا باید با نامحرم نشست و برخاست بکنی؟ خب این روایتی که از زهرای عزیزه، همین زهرای عزیز که آمدن مسجد و اینطور دشمن رو کوبیدن، اما وقتی ابن مکتوم که کورم بوده وارد شد، حضرت زهرا پشدن رفتن. پیغمبر اکرم یه پیام، پیغمبر میدانن یه پیام برای ماست، میخواستن یه پیام از زهرا بگیرن برای ما. گفتن که زهرا جون ابن مکتوم کوره، فرمودن اون کوره اما من چشم دارم، یعنی چه داعی دارم بیشینم با نامحرم؟ اگه داعی باشد خیلی خوب، اما اگه داعی اغلایی نباشد، اگه بحث تعلیم و تعلم نباشد، اگر بحث درس خوندن نباشه، درس گفتن نباشه، اگر بحث مجالس دینی نباشه، این را افتادن زنها، این اختلاط زن و مرد توی پارک ها، قرآن می فرماید چه داعی داری؟ و قرن فی بیوتکم. بعد می فرماید که این اختلاط بین زن و مرد چه باده ای داری که این اختلاط باشه؟ فاذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب ذلک ادنا ان یعرف فلا یؤذن، که اینجا می فرماید که ذلک ادهر لقلوبکم و قلوبهن، یه علت میده دست همه مردها، دست همه زنها، خانم آقا به اندازه احتیاج با نامحرم متعارف بگو، بشنو، متعارف نشست و برخاست بکن. اما اگر قضیه تحریک آمد جلو، ولا احتمالش، فقها در رساله ها همشون، مراجع تقلید در رساله ها همشون می فرماید اگر احتمال مفسده آمد جلو، نه یقین به مفسده، اگر احتمال مفسده هم آمد جلو، حتما باید پرهیز بشه. چه اختلاط بین زن و مرد باشند، چه گفتار بین زن و مرد باشند، علیاذ بالله چه رسد اونجا که دیگه بخواد زینت خودش را نشان بده. و این وضعی که بعضی از خانوم ها دارن مسلم از نظر همه مراجع تقلید حرامه. حتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودن حلقه طلا دست خانوم حرامه، یعنی حلقه طلاش رو بخواد نامحرم ببینه، حالا ولو این که حلقه نامزدیش باشه. دیگه چه رسد علنگو، چه رسد ساعت، چه رسد موچ، همه فقها ها میگن حرامه. ما نباید از خود درآوری چیز داشته باشیم، حکم است، مرجع تقلید باید بگوید، مسئله است، رساله باید بگوید. و ما بخواهیم از خودمون چیز در بیاوریم، گردن اسلام بگذاریم، گردن قرآن بگذاریم، گناهش خیلی بزرگه. من همیشه به جوانها بگم، گفتم الانم بگم در آخر بحثم به همه جوانها، مخصوصا به دختر خانم ها، گناه نکنی، گناه موجب ذلت است، گناه موجب پریشانی است، گناه موجب می شود که زندگی شما پر از غم و غصه، دلخوره، اضطراب خاطر، نگرانی باشد. این جمله اول. بعد می گفتم خانم آقا، دختر خانم، چه پسر آقا، اگه گناه میکنی مواظب باش در سرازیری گناه واقع نشی. گناه روی گناه، گناه روی گناه. قرآن میفرماید موجب میشود یه دفعه زیر پل تشیع بزنی. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. حالا اگه گناه میکنی، علیاذ بالله، اگه در سرازیری گناه هستی، علیاذ بالله، اما تقاضا دارم توجیه نکن. این توجیه در گناه، از خود درآوری، حتی برسد به اونجا که رساله رو قبول ندارم، آقا بی خود گفتن، این سخت‌گیری یا رو منبر یعنی چه؟ اینها که با وضع فعلی نمی سازد، اینها که تحجر است و امثال اینها. این توجیهگری ها گناهش در سرحد کفر، این توجیهگری ها گناهش از اصل گناه بالاتره. این دستورهایی که من در این چند شب برای شما گفتم همه قرآن است، همه روایات اهل بیت است، همه گفته مراجع تقلید است. و ما اگر بخواهیم جامعه ما متقی باشد، اگر بخواهیم خانه ما متقی باشد، اگر بخواهیم خود ما متقی باشد، تا خدا عنایت به ما بکند باید سرمشق ما قرآن باشد. باید بپذیریم پذیرا قرآن. سرسختی در مقابل قرآن و روایات و رساله ها خیلی خطرناک است. گناه نکن، اگر گناه میکنی مواظب باش، گناه روی گناه، در سرازیری گناه واقع نشو. اگر گناه میکنی در سرازیری گناه هم هستی، اما تقاضا دارم توجیه نکن، برای اینکه اگه انسان توجیه نکنه ممکنه یه وقتی توجه پیدا کنند، توبه کنند، گناه هرچه بزرگ هرچه فراوان اگه توبه بکند خدا میپذیرد. راستی اگه توبه کند بعض اوقات خدا او را از اولیاء الله میکند، اما اگه توجیه گری اومد اصلا به ذهنش نمیاد تا اینکه توجیه بکنه. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق فاطمة يا الله.